بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث أخلاق ما حديث دیگری از امام حسن عسکری سلام الله علیه است که در تحف العقول صفحه 489 نقل شده. حدیثی است بسیار پرمعنا. امام می فرماید خیر من الحیات، خیر من الحیات ما اذا فقدته ابغضت الحیات، خیر من الحیات ما اذا فقدته ابغضت الحیات، و شر من الموت ما اذا نزل بك احببت الموت. آیا از زندگی چیزی بهتر و از مردن چیزی بدتر هست؟ این سوالی است. از زندگی، زنده بودن چیزی بهتر و از مردن چیزی بدتر هست؟ امام می فرماید بله. چیزهایی است که وقتی از دست می رود زندگی برای انسان تلخ می شود. چیزهایی است که وقتی از دست می رود زندگی برای انسان تلخ می شود. چند تا مصداقش من نوشتم، حدیث سربسته است، تفسیرش با ماست. یکی مسئله عزت، عزت و شخصیت از دست بره انسان ذلیل بشه، وقتی ذلیل بشه زندگی برای او تلخه. همون شعاری که در کربلا بود، هیهات من الذله، ما تن به ذلت نمیدیم و تن به شهادت میدیم، مفهومش همینه. معنیش این است، این آبرو چیزی که از دست برود زندگی برای انسان تلخ میشه. در داستان حضرت زین العابدین این شعر هست، حالا من نمیگم این شعر درسته یا درست نیست، که در شام حضرت فرمود یا لیت امی لم تلدنی ولم اکن یزید و یرانی فی بلاد اسیرا، ای کاش مادرم مرا نزاییده بود و من زنده نبودم که یزید این جرثومه فساد، این تهمانده بقایای جاهلیت منو اسیر ببینه. یعنی آزادگی نعمتیست که اگر از دست گرفته شود زندگی برای انسان تلخ میشه. در داستان مریم در قرآن میخوانیم گفت یا لیت مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. این مسئله آبرو و رسواییه. خیال میکرد با این فرزند که از او متولد میشه رسوا میشه، رسوا نشد. خدا به وسیله فرزندش و سخن گفتنی در همون گاهواره اون رو آبرومند کرد، ولی گمان میکرد. عرضه داشت خدایا رفتن آبرو و رسوایی چیزیست که برای من زندگی رو تلخ میکنه. عکسشم چیزهاییست که وقتی به سراغ انسان بیاد مرگ برای او راحت میشه. یا لیتنی متو قبل هاتا. در واقع بیان ارزش های اسلامی است. بعضی ها خیال میکنن به هر قیمتی زنده بمونن، ذلیل باشن، تو سری خور باشن، اسیر باشن، بدبخت باشن، رسوا باشن، زنده بودن به هر قیمت. بعضی ها این طوره، یعنی بالاترین ارزش در نظر اونها زنده بودنه، به هر قیمت میخواد باشه. اما بعضی ها ارزش های موفق حیات دارن، اون آزادگی، اون عزت، اون آبرومندی، اون تقوا، اینا ارزش هاییست که از زندگی هم بالاتره. اینا از دست بره زندگی برای انسان با شرف ارزشی نخواهد داشت. امیر مؤمنان علی علیه السلام چقدر عالی می‌فرماید: الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ در این از زنده بمانید و ذلیل و مقهور باشید، حیات در این است که بمیرید و سربلند و آبرومند باشید. اینا ارزش های والایی است که افرادی که مادیگری رو روش فکر میکنن نمیفهمن. میگن آقا آدم ها زنده باشه و هر قیمت، عزیز نشد ذلیل باشه، آزاد نشد اسیر باشه، آبرومند نشد رسوا باشه. نه، افراد آزاده این چنین تفکر نمی کنن. نمونه هاش رو ذکر کردم از آیات و روایات. یه نمونه هم از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد عرض می کنم. عرض می دارد: الهی ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک علی. خدایا اگر عمر من چراگاه لشکر شیطان میشه، یعنی شیطان مثلا من مسلط میشه، من اسیر چنگال شیطان میشم، خدایا این عمر از من بگیر پیش از آنی که غضب تو بر من مسلط بشه. یعنی زنده بودن و در چنگال شیطان بودن ارزش نیست. ارزش مردنی است که از چنگال شیطان انسان نجات پیدا کنه. الهی ان کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یستحکم غضبک علی. بنابراین این فرمایش امام حسن عسکری یک فرمایش پرقیمتی است که ارزش های انسانی و اسلامی اینها رو روشن میکنه. یعنی خیلی چیزا هستن ارزششون بیش از زنده موندنه، خیلی چیزا هم هستن از مردن بدترن. بالاتر از حیات داریم، بدتر از ممات هم داریم. تکرار میکنم عبارت حدیث رو: خیر من الحیات، بهتر از زندگیست، ما اذا فقط تهو، چیزی که اگر اون از دست بدی ابغض تل حیات، زندگی در نظرت ناگوار میشه. و شر من الموت، بدتر از مرگ، ما ایرا نزل بک، چیزیست که وقتی دامن تو رو بگیره. احباب تل موت، میگفتی ای کاش میمردم و این روز و روزگار رو نمیدیدم. چه پرمعناست. و اما جمله هم امروز درباره حوزه میخوام بگم، مسئله مهمیست، اینو با دقت گوش کنید. در تاریخ هم بمونه عمل بشه یا نشه. وان این از یه فرقی هست بین حوزه های ما و حوزه های اهل سنت. حوزه های شیعه حوزه های مستقل از حکومت هاست، حتی از حکومت های عادله. حوزه های اهل سنت وابسته به حکومت هاست. رئیس حوزه مفتی بزرگ بلد به وسیله حکومت تعیین میشه، به وسیله حکومت تعیین میشه. ولی در محیط شیعه چون مرجع تقلید و حکومت تعیین نمی کنه، به وسیله بزرگان حوزه ها می نشینند و فکر می کنند و افراد یا فردی رو برای مرجعیت فکر می کنند. وابسته به دولت ها نیستند. افتخارشون اینه. دولت دولت صالحه ممکنه باشه، حمایت هم میکنن، اما وابسته نیستند. حمایت کردن مطلبی است و وابسته و پیوسته و زیر دست بودن مطلب دیگری. تفاوتش چیه؟ وقتی که آل سعود تصمیم میگیرن، یه تصمیم خام ناپخته و ناعادلانه و ظالمانه حمله بکنن به یمن، تمام مفتیان سعودی میگن کاریز حکیمانه، خیلی خوبه. چرا؟ وابستن، حقوق بگیرن، غیر از این نمیتونن بگن. فردا هم بیان بگن آتش بس، اینا میگن کاری حکیمانه است، خیلی کار خوبیه. از خود اراده ای ندارند. ولی در شیعه این افتخار بزرگ در سایه اهل بیت پیدا شده که مراجعشون و حوزه هاشون مستقلن. اگر استقلال نبود امام که نمیتونست قیام کنه و انقلاب کنه. اگر امام از طرف حکومت تعیین شده بود، به رسمیت شناخت شده بود، که نمیتونست بر ضد حکومت قیام کنه. این استقلال حوزه بود که انقلاب رو وجود آورد. اگر وابستگی بود که انقلابی به وجود نمیامد. باید تبعیت کنه. الان ملاحظه کنید در ایران در رأس حکومت یک روحانی مقتدر و عالی مقامه. در هیچ کجای دنیا در رأس حکومت یک روحانی نیست. اینا نتیجه اون استقلاله. این نعمت بزرگیست. بزرگان پیشین اینو حفظ کردن، به ما رسوندن، ما هم باید حفظ کنیم، به آیندگان برسانیم. ولی اخیراً دیده می شود در گوشه و کنار گاهی به سوی وابستگی های به دولت بعضی پیش می روند. این درست نیست. ما باید مستقل باشیم. ما حمایت از دولت می کنیم، برای اینکه این برگزیده مردمه و رهبر انقلاب هم تنفیذ کرده، حمایت میکنیم. ولی حمایت توأم با نظارت. هر کجا ببینیم کم و زیاد میشه میگیم، محترمانه میگیم، منطقه میگیم، اما میگیم. ولی اگر من وابسته شدم دیگه حمایت بدون نظارت. نظارتی در کار نخواهد بود، نمیتونم برخلاف اونا کلمه بگم. اینکه شجاعت داریم و مطالب اون میگیم برای اون استقلال حوزه است. حوزه مردمی نه دولتی، حوزه های دیگران دولتی نه مردمی، تفاوتش اینه. حالا در گوشه و کنار به صورت خزنده یواش یواش ببینیم داره بعضی وابستگی ها پیدا میشه که من دیگه نمیخوام بشکافم و بیش از این بگم، ولی بدانید این کار درست نیست. افتخار ما در اجازه بدید، اینجا جایی صحبت کردن نیست، افتخار ما در استقلال حوزه ماست. ولو عرض کردم حمایتمون کردیم، میکنیم از حکومت از دولت، نظارتم میکنیم. این افتخار بزرگ رو از دست ندیم. من وقتی که رئیس شورای عالی حوزه بودم اساسنامه‌ای برای حوزه ما درست کردیم. اون وقت اساسنامه نداشت حوزه، اموالی بود میخواستن به حوزه واگذار کنن، چون اساسنامه نداشت نمیشد. ما شخصیت حقوقی دادیم به حوزه، اساسنامه درست کردیم، اموال حوزه مال حوزه. تو اساسنامه از مسائل مهمی که نوشتیم، این از حوزه مستقل از همه چیز خواهد بود، اینو نوشتیم اونجا. استقلال حوزه رو تأکید کردیم. من همون وقت می دانستم ممکن از یه وقتی بخواهن به عنوان اظهار محبت یه وابستگی هایی از ما به سوی خودشون به وجود بیاورن. نه، باید مراقب این معنا باشیم. من این جمله رو عرض کردم، امیدوارم انشاءالله رحمان در ذهن همه باشه، این افتخار بزرگ همچنان داشته باشیم و داریم و خواهیم داشت. ما وابسته به مردمی، یعنی مردمی هستیم، وابسته به خدای مردمی و وابسته حکومت ها نیستیم. و به حکومت مورد علاقه مونم باشه، سوء استفاده نشه، ولو مورد علاقه مونم باشه، ولی نیستیم، مستقلیم. بارها پیشنهادهایی به من کردن که یه مقدار وابستگی ایجاد بشه، من نفع کردم. نه، نیازی ما نداریم. امیدوار به خدا هستم خداوند این افتخاری که نتیجه ولایت اهل بیت است به حوزه های علمی ما داده، این افتخار همیشه برای حوزه های علمی ما حفظ بفرماید. الله و آل محمد. و اما بحث فقهی ما مسئله 13 است 14 است. ببخشید، نه، محل اختلاف فیه خلافون، در محصور لا خلاف فی، در مسدود فیه خلافون بین الفقها، این تفاوته، اون خلافیه اون خلافی نیست. و اما مسئله 14، ببینید مسئله 14 دورنماشو عرض کنم. تا به حال بحث کردیم کسی مسدود شد دشمن نگذاشت بره حج عمره به جا بیاره، یا بیمار شد نتوانست بده. تا به حال بحث در این بود وظیفه چیه، چه رقم از احرام در بیاد. اما بحث مسئله 14 این است که خوب شد، میتونه بره، بره یا نرود، وظیفه چیه؟ بیماریش خوب شد، دشمن برطرف شد، راه باز شد، در حالی که بعثه چیزم کرده، هدیم کرده، هدیو فرستاده، بیماریش خوب شد، حالا بلند شرا بیفته یا نه با همون عهد از احرام در آمد، تکلیف چیه؟ دقت کنید، نوبر المریض، اگر مریض خوب شد و تمکن من الوصول الى مکه، موفق شد به مکه، بعد ارسال الهدی، بعد از آن که قربانی فرستاد، او ثمنه، یا قربانی نداشت پولش فرستاد که بخرن. دقت کنید، امام نمیگه قربانی شد یا نشد، میگن بس کرد. بعدن میرسیم که اگر قربانی کرده باشن چه میشود، اگر نکرده باشن چه میشود. ایشون فقط عنوان بحثو دارن، اما بحث کردن دو انجام شد یا نشد. فانکان محرمن به تمتع، این دو حالته. حالت اول این است که محرم به تمتع، حج تمتع. و ادرک الاعمال، ادرک الاعمال یعنی چه اعمالی؟ اعمال عمره تمتع. میتونه اعمال عمره به جا بیاره، بعدم بره برای عرفات، خب بره، بره، مریض خوب شده میتونه بره، بره. و ادرک الاعمال فهوه، فهوه یعنی بره، اعمال عمره به جا بیاره، بعدم بره اعمال حج به جا بیاره، بشود حج تمتع. فهوه، فهوه واضح یعنی. و این زاغ الوقت عن الوقوف به عرفات، وقتی نیست، بخواد بره اعمال عمره به جا بیاره، به عرفات نمیرسه. تکرار میکنم، اگر بخواد اعمال عمره به جا بیاره، به عرفات نمیرسه. و این ضاق الوقت عن الوقوف به عرفات بعد العمره، سرهم بخونیم، عن الوقوف به عرفات بعد العمره، بره عمره به جا بیاره بعد بره، نمیشه، نمیرسه. یا حج و افرادن، حجش افراد میشه، عمره تمتع نمیتونه به جا بیاره، حج میتونه به جا بیاره، میشه چه حجی؟ حج افراد، بعد حج رو به جا بیاره، بعد عمره مفرده، بعدش حج افراد. این طوریه دیگه، حالی چیز همراه چیز که قرآن انجام بده. یا حج و افرادن یه صورت بود. حالا یه اعتیادی هم ایشون دارن، دقت کنید در اعتیادشون، والاهوت و نیت العدول الی الافراد، نیت عدول هم بکنه، خود به خود عدول میشه، یا باید یه نیت عدول هم بکنن. ایشون اعتیاد میکنن، میگن یه نیت عدول هم بکنن. خب نیت عدول کرد، فج افراد، میره عرفات، بعدم میره مشعر، بعدم میره منا، وقتی تمام شد چه کار میکنه؟ یه عمره مفرده به جا میاره. این قانون حج افراد دیگه، بعد از حج یه عمره مفرده به جا میآورن. حالا ایشون میگه احتیاطا نیت هم بکنه. ثم بعد الحج یاتی بالعمره المفرده، خب این کافی از حجت الاسلام؟ بله. و یجزیه عن حجت الاسلام، حجت الاسلامش حج تمتع بود، تبدیل شد به حج افراد، عیبی نداره، این حجت الاسلامشه. این صورت اول مسئله. اما صورت دوم، ولو وصل الى مکه، این مریض وقتی به مکه رسید که دیگه عرفات که گذشته هیچ به مشعرم نمیرسه. بالاخره یه وقوف اختیاری درک کنه، نه به اختیاری مشعر نه به اختیاری عرفات هیچی نمیرسه. لم یدرک اختیاری المشعر. خب اینجا چی میشه؟ تبدل عمرته بالمفرده، تبدل عمرته بالمفرده. عمرته یعنی عمره تمتع بوده، عمره تمتعش تبدیل میشه به عمره مفرده، میره عمره مفرده به جا میاره، از احرام بیرون میاد، حجش چه میشه؟ سال آینده. تبدل عمرته بالمفرده والاهوت قصد العدول، بازم مثل همون اعتیاد، اونجا عدول کرد به حج افراد، اینجا عدول میکنه از عمره تمتع به عمره مفرده. والاهوت قصد العدول و یتحلل، از احرام بیرون میاد، عمره مفرده است، انجام عمره مفرده هم قرارداد، حتی در عمره مفرده چیزم که هست، طواف نساء هم که هست، همه چیز بهش حلال میشه. و یعتی بالحج الواجب فل قابل، حج واجب و سال آینده ما حصول شرایط. ما حصول شرایط یعنی چه؟ یعنی از ساعتی استطاعتش محفوظ بمانه، اگر استطاعت به از بین رفت دیگه نمیتوانه، حجش هم از بین رفته و چیزی برش واجب نیست، بنابراین راه حل رو داریم پیدا میکنیم برای کی؟ برای بیماری که خوب شده. مسدود چطور؟ در یک کلمه، والمسدود و کلمحصور فی ذلک. والمسدود ایمان بیمار بود، حالا اگر دشمن نگذاش بعد راه باز شد، بازم یا میرسه بره عمره تمتع به جا بیاره، بعدم بره عرفات و بعدم بره مشعر، حجش تمام، یا نمیرسه عدول به عمره مفرده میکنه، بعد از عمره مفرده هم از احرام در میاد، سال آینده هم اگر شرایط در جمع باشه حج به جا میاره. پس موضوع مسئله ما نجات از عدو و نجات از بیماری، تکلیف چه میشه؟ منتها یه بحث مهمی اینجاست که امام ورود درش نکردن، و آن این است که اگر بعث کرده قربانی انجام شده از احرام در آمده، این چه کار بکنه؟ مادامی که از احرام در نیامده خب برنامه ردیفه، اما اگر قربانی کردند و اینم از احرام در آمده و چه کار بکنی؟ اگر مسدود باشه چی؟ دیگه میدونم دوباره محرم بشه، میخواد بره اعمال حج رو به جا بیاره، بیمار خوب شده میخواد بره اعمال عمره و اعمال حج رو به جا بیاره، حج افراد میخواد به جا بیاره، خب در آمده چیکار بکن؟ نره، خوب شده، همه میرن حاجی میشن، الان را هم وازه، بگیم تو برگرد خدا حافظ، همه میرن عرفات، تو میتونی بری، نمیخواد بری، برو خانه‌ات، سال آینده بیام. اینا انشاءالله بعد بحثش میکنیم، بذارید اصل مسئله رو بحث کنیم، بعد بریم روی این مسئله که اگر بعد از ذبح باشه و در آمدن از احرام چه میشود، و اگر قبل از ذبح و در آمدن از احرام باشه چه میشه. خب بریم سراغ اصل مسئله، فعلا میریم تو محصور شخص بیمار. ای با اصل حج انجام بده، من معلوم نیست کفایت کنی. مثل این از کسی روزه بگیره با اس و عرج بیماره میگه من بمیرم روزم رو نمیخوام. بعضی هستن میگن مگر بمیرم من روزه نمیخوام. اینا فکر عوامانه است. خیر، همون کسی که گفته از روزه بگیر، همون شخص هم گفته از بیمار هستی و ضرر دارد و سهرج دارد، نگیر. من بمیرم روزه میگیرم یعنی چه؟ حالا برسیم به نائبم بعد. و اما اصل مسئله، ظاهر این است که اصل مسئله اجماعیه. بیمار بودی خوب شدی، میتونی به جا بیاری، خب به جا بیار. بیمار شدی خوب بودی خوب شدی، والا بحث عهدی کردی، میتونه به جا بیاری، به جا بیار. اصل مسئله ظاهرن اجماعیه، منتها دو سه جمله از صاحب ریاض و صاحب مستند و صاحب جواهر، من دو سه جمله کوتاه بخوانم. و اما کلام ریاض، جلد هفتم صفحه 253 میگه لو احسر او صد، هر دو، بیمار باشه یا دشمن نگذاره، الحاج اول معتمر، حاجی باشه یا عمره میخواد به جا بیاره، فبس بعث به هدیه، قربانی فرستاد که برند و قربانی کنن، اما رسید و کردن نه نداره. ثم زال العارض، ثم زال العارض، عارض چی بود؟ من المرض اول عدو، مرض از بین رفت، دشمن تارمار شد، ولتق به اصحابه، این آقا خوب شد رفت به کاروان رسید، التحق به اصحابه فی العمره مطلقا، عمره وقت نداره، مطلقا یعنی در هر وقتی باشه رسید، عمره میتون به جا بیاره، اصلا محرم برای عمره شده بود، عمره مفرده، و فی الحج برسه به کاروان در حج، اذا لم یفوت، فوت نشده وقت حج رو درک کرد. بله، بلا خلافن لزوال العذر، اختلافی در مسئله نیست چون عذر زائل شده، و انحصار، دو دلیلیشون میاره، یکی زوال العذر، عوض برطرف شده خب برو ملحق شو، یکی هم ونحصار جهت الاحلال، منحصر است در آمدن از احرام فل اتیان بالمناسک، وقتی میتونی از احرام در بیای که بری مناسک رو به جا بیاری، دیگه قربانی به درد تو نمیخوره، تا آزاد شدی. پس زوال العذر یه دلیل شده، منحصر بودن راه بیرون آمدن از احرام به انجام مناسکم، اینم یه دلیل شده. این کلام صاحب ریاض و ظاهرش ادعای اجماع، تا بقیه انشاءالله شنبه